المستحيل. در این فصل سوم توضیح دادم که نقیض دائمه مطلقه و نقیض ضروریه ممکنه و نقیض ممکنه هم ضروریه اگر ممکنه عامه باشه و اگر ممکنه خواسته باشه نقیضش عبارت است از منفصلهی که مردد است بین ضرورت طرفه یعنی ضرورت ایجاب و ضرورت طرفه. این توضیحی بود که در متن مصنف گذشت. خواجه می فرمایند که اگر بخواهیم ضرورت رو تقسیم کنیم سه قسمت داریم، یکی ضرورت ایجاب، یکی ضرورت سلب، یکی نفی هر دو. ضرورت ایجاب رو و ضرورت سلب رو ما ضرورت می‌مانیم اما نفی هر دو رو امکان خاص. پس نتیجه این میشه که تقسیم به حسب ضرورت، اقسام به حسب ضرورت سه تا، یکی ضرورت سلب، یکی ضرورت ایجاب و یکی هم امکان خاص که نفی هر دو ضرورت. حالا امکان آن رو مقایسه می‌کنیم با این سه جهت. اگر امکان آن موجبه باشه، شامل ضرورت ایجاب میشه، شامل امکان خاصم چه سالبش چه موجبش میشه. فقط شامل ضرورت سلب نمیشه. پس ضرورت سلب مناقض با این ممکنه آن ایجابی. به همین جهت میگیم نقیض ممکنه عامه ایجابی ضرورت نقیض ممکنه ضرورت مخالفه، یعنی اگر موجب است نقیض ضرورت سالبه. اگر ممکنه ما ممکنه عامه سلبی باشه، شامل ضرورت سلب میشه، شامل امکان خاص چه در موجبه چه در سالبه میشه، فقط شامل ضرورت ایجاب نمیشه. پس با ضرورت ایجاب ناسازگاره. به این جهت میگیم اگر ممکنه آن و ممکنه سالبه باشه نقیضش ضرورت موجب است، یعنی ضرورت مخالف. خلاصه این شد که اگر ممکنه آن ما موجبه باشه نقیضش ضرورت سالبه است، اگر ممکنه آن ما سالبه باشه نقیضش ضرورت موجب است. پس همیشه ممکنه آن نقیض ضرورتی است که در کیف مخالف با ممکن، و به عکس نقیض ضروریه همیشه ممکنه است که مخالف این ضروریه باشه، و نقیض ممکنه خواست همیشه دو تا ضرورته. چون ممکنه خواست نفی دو تا ضرورت میکنه، نقیضش اثبات دو تا ضرورته، یعنی هم ضرورت ایجاب هم ضرورت سلب. و ما اگر بخواهیم این دو تا ضرورت رو که دو تا ضرورت متقابلن در یک قضیه بیان کنیم نمیتونیم، ناچاریم که از منفصله استفاده کنیم. منفصله امالات الخلوضی که مقدم و تالیش رو ضرورت سلب و ضرورت ایجاب تشکیل میدن نقیض ممکنه خواسته به حساب میاد. پس مطلب به اینجا منتهی شد که ما بیان کردیم که چرا نقیض ممکنه ضروریه مخالف است و نقیض ضروریه ممکنه مخالف است، زیرا که اقسام ضرورت رو بررسی کردیم، دیدیم که ممکنه آن شامل اگر موجبه باشه شامل دو قسم میشه، شامل ضرورت سلب میشه. اینجا فهمیدیم که ضرورت سلب با ممکنه آن ناسازگاره. بعد ممکنه آن ایجاب سلبی رو دیدیم که شامل دو قسم از این اقسام میشه، شامل ضرورت ایجاب نمیشه، فهمیدیم که ضرورت ایجاب با این امکان آن ناسازگاره. هر جا امکانمون سالب بود اون طرف مقابلش که شام مشمول امکان نبود موجب بود، هرگاه که امکانمون موجب بود اون طرف مقابل که شام مشمول امکان نمیشد سالب بود. فهمیدیم که ضرورت امکان در مقابل همان منتها به شرطی که کیفن با هم مخالف باشن، یکی ضرورت موجبه باشه یکی ممکنه یه سالبه باشه و برعکس. از اینجا فهمیدیم که نقیض ضروریه ممکنه است ممکنه مخالف است و نقیض ممکنه ضروریه مخالف است. این همون بود که در همین فصل مصنف بیان کرد، در قسمت اول که نقیض ضرورت رو گفت و در قسمت دوم که نقیض ممکنه عامه رو گفت. به این بیان ما روشن کردیم که حتی مصنف طبق قاعده است. بعدم گفتیم چون ممکنه خواست فرد دو تا ضرورت میکنه، نقیدش افراد همون دو تا ضرورته، یعنی ضرورت سر و ضرورت ایجاب. و قول مطلب دوم در مطلب و نتیجه گرفتیم که ممکنه خواسته نقیدش عبارت است از ضرورته، یعنی ضرورت سر و ضرورت ایجاب که به صورت منفصله ایمانت خلاص بیان بشه. این همون تکرار کلام مصنفه که با بیان جامع ذکر شده. اقول الاقسام به حسب ضرورت ثلاثتان، اگر بخواهیم ضرورت رو ملاحظه کنیم سه قسم حاصل میشه: یکی ضرورت ایجاد، یکی ضرورت سلب، یکی نفی هر دو ضرورت که ازش تعبیر میکنیم به امکان خواهد. از این ستا دیگه خارج نیست، یا ضرورت سلبه یا ضرورت ایجاده یا هیچ کدوم از این دفعه نیست، که اگر هیچ کدوم نبود میشه امکان خواهد. امکان آن شامل دو تا از ضرورت ها میشه، یکی از دو ضرورت میشه به علاوه امکان ها. امکان عام اگر سالبه باشه شامل ضرورت سلب و امکان خاص میشه، شامل ضرورت ایجاب نمیشه. اگر امکان عام موجبه باشه شامل ضرورت ایجاب و امکان خاص میشه، شامل ضرورت سلب نمیشه. میدونید اونی که شامل نمیشه همیشه کیفاً با خودش مخالفه. فالضروریه والممکنه العامه المختلفتان متناقضتان، ضروریه و ممکنه عامه‌ای که در کیف با هم اختلاف دارن، این دوتا نقیض همن. زیرا می‌بینید که امکان عام نمیتونه اون ضرورتی رو که کیف مخالفش شامل بشه. پس معلوم میشه این دوتا با هم نقیضن، یعنی ضرورت عام، ضرورت نقیض ممکنه، ضروریه نقیض ممکنه است و ممکنه نقیض ضروریه است، به شرطی که این دوتا در کیف با هم اختلاف داشته باشه. حاضری نقیض تون به تلکه و تلکه نقیض تون به حاضری. این ممکنه عامه نقیض است برای اون ضروریه و تلکه این ضروریه نقیض است لحاضری برای ممکنه عامه. بالاخره تناقض بینشون طرف اینی. اما ممکنه خواسته را یناقضها ما یتردد بین الضرورتین، نقیض این ممکنه خواسته هست قضیه منفصله‌ای که مردد بین دو ضرورت باشه، یعنی قضیه منفصله‌ای که یک طرفش رو ضرورت سلب بیان کنه یک طرفش ضرورت ایجاب باشه. این قضیه منفصله میشه نقیض ممکنه خواسته. زیرا ممکنه خواسته سلب ضرورتین، نقیض سلب ضرورتین میشه اثبات ضرورتین. اثبات ضرورتین هم در یک قضیه منفصله میاد، چون دو ضرورت مخالف هم یک قضیه نمیتونه مشتمل بر دو ضرورت مخالف باشه، مگر اینکه ما دو قضیه تعیین تشکیل بدیم که این دو قضیه رو به صورت منفصله در بیاریم. ولحال فی جمعها فی قضیت واحده کلحال فی دوام الذی مرضیها، آیا ما میتونیم این دو ضرورت رو که یکی ضرورت سلبه یکی ضرورت ایجابه که به صورت منفصله مطرح کردیم، آیا میتونیم اینو جمعش کنیم در یک قضیه به طوری که ما یک قضیه داشته باشیم نه دو قضیه که به صورت منفصله بیان شدن؟ ایشون میفرمایند که این یا ممکن نیست یا اگر هم ممکن باشد بسیار مشکله، که بحثش در صفحه 186 سه خط مونده به آخر در متن مصنف آمد. در مورد دائم همین حرف را زد که دوام سلب و دوام ایجاب رو ما در یک قضیه نمیتونیم جمع کنیم، یا اگر هم کسی بتونه جمع کنه این کار بسیار مشکل است. و حال در جمع این دو ضرورت فی قضیت واحده مثل حال در دوام سلب و دوام ایجاب بود که گفتیم قابل جمع نیستن، یا اگر قابل جمع باشن بسیار مشکل است. الذی مرضیه در صفحه 186. و شیخ و ذکر حاضر احکام فی المحضورات بکستی، شیخ این احکامی رو که ما به طور خلاصه در جلس همین دو سخت بیان کردیم، مصنف این رو در 12 مثال با تفصیل بیان کرد، که البته 12 مثال 9 مثال شده که 3 مثال دیگه شو گفتش بر طبق اون 4 مثال اول بر طبق 3 مثالی که در ضرورت گفتیم روشن میشه که 12 مثال باید میامد ایشون 9 مثال آورد، یعنی 4 مثال رو از 4 مثال یکی شده که 3 دیگه رو به خیال خودتون استنباط کنید. و الفاظ عبارت کتاب مصنف در اینجا ظاهر است، متن روشن احتیاج به توضیح نداره، فقط ما در این پایان عبارت مصنف مطلبی رو دیدیم که اون مطلب رو ناقص می‌بینیم. اشکال داره یعنی ناقصه، نه خود کلام باطله، کلام درسته، ناقصه، یعنی مصنف باید یک شک بیان کنه، دو شک بیان کرده، یک شک دیگر رو حذف کرده. حالا عبارت آخرین عبارت مصنف رو توجه کنید، صحت پایان متن و قولنا ممکن ان لا یکون، این صحت رو ایشون به مرتبه تکرار میکنه. لازم از رو همین شرح میخونه، شرح میخونم توجه کنید، بعد توضیح میدم. و قولنا ممکن ان لا یکون بعد جیم به، این متن مصنفی گفته که ممکنه به امکان خاص اگر سابقه جزئیه باشد به این صورت بیان بشه، ممکنون ان لا یکون بعد دین به، نقیدش سلب همین سابقه جزئیه، یعنی یناقضه لیس به ممکنون ان لا یکون بعد دین به، همین سابقه جزئیه را اینان سلب میکنی. بعد سلب سابقه جزئیه به معنای ایجاب کلیه، اگر شما سالبه جزئیه رو سلب میکنید میگید حتی سلب جزئی هم صادق نیست، معنیش اینه که ایجاب کلی صادقه، چون اگر ایجاب جزئی صادق بود خب ایجاب جزئی با سلب جزئی سازگار بود، شما دارید سلب جزئی رو برمیدارید میگید سلب جزئی هم صادق نیست، اصلا میشه ایجاب جزئی نیست، اگر ایجاب جزئی بود سلب جزئی میشه. وقتی شما سلب جزئی رو برمیدارید میگید حتی سلب جزئی هم نیست، معنیش اینه که پس ایجاب کلیه، ایجاب کلی اجازه نمیده که سلب جزئی باشه، بله سلب جزئی اجازه نمیده سلب جزئی باشه، سلب کلی هم اجازه نمیده سلب جزئی باشه، اونی که اجازه نمیده سلب جزئی باشه و سلب جزئی رو برمی‌داره ایجاب کلیه، ایجاب کلی هر جایی که باشه میگه سلب جزئی هم نیست. پس وقتی شما سلب جزئی رو سلب میکنید معنیش اینه که ایجاب کلی درست، ایجاب کلی درست میکنید، به همین جهت میگن سلب جزئیه نقیضش موجب کلیه، چون سلب جزئی وقتی سلب میشه، سلب جزئی وقتی برداشته میشه ایجاب کلی ساده. حالا ایشون ایجاب کلی رو به صورت تردید بیان میکنه، این به ضرورت یکون کل جیم به، این یک قضیه ما که ضرورت ایجاب رو بیان میکنه، قضیه دیگه او به ضروره لا یکون شیء من جیم به که این ضرورت سلب رو بیان میکنه، نمیجافته به لا یکون شیء من جیم به که اینجا ضرورت سلب رو بیان میکنه، چون موجهه ما ممکنه خواسته است، ممکنه خواسته مرکبه است، مرکبه مقیدش میشه منفصله ما معتو کنه، لذا ایشون به صورت منفصله زش میکنه که یک طرف ایجاب ضرورت، یک طرف سلب، یک طرف ضرورت ایجاب، یک طرف ضرورت سلب. پس کل جین به ضرورت کل جین به یا به ضرورت لا یکون شیء من جین به، که توجه میکنید یک ایجاب کلیه به طور ضرورت، یک سلب کلیه به طور ضرورت، اینو نقیض ممکنه خواسته گرفته. خواجه می فرماد اگه ممکنه خواسته شما کاذب باشه این نقیض باید صادق باشه، نقیضتون در سه جا صادقه نه در دو جا، اگر چون منفصله منفصله مانت الخلافه، توجه کنید منفصله منفصله مانت الخلافه، اینو قبلنم گفتم منفصله مانت خلاف وقتی صادره که هر دو از شقش صادق باشه یا لاقل احد و شقش صادق باشه، این منفصله مانت خلاف صادره. مانت الجمع در مانت الجمع هر دو نمیتونن صادق باشن، چون مانت الجمع این اجازه صدق هر دو داده نمیشه، مانت الخلاف اجازه چه به هر دو داده نمیشه، در این صدق هر دو ممکنه. پس وقتی صادقن که هر دوشون صادق باشن یا یکیشون صادق باشه، پس سه حالت اتفاق میفته، یا مقدم صادقه یا ثانی صادقه یا هر دو صادقه، سه حالت اتفاق میفته. مصنف دو حالت مثال داده، مصنف گفته یا به ضرورت کل جنبه هست، این مقدم که ایجاب کلی صادقه، یا به ضرورت لا شیء من جنبه هست، این ثانی که سلب کلی صادقه، یا حالت سومی هم هست که هر دو صادق باشن، هر دو صادق باشن به این معنا که بعض جنب به باشد به ضرورت که جزء مقدمه، بعد از این دینا باشد به ضرورت که جزء ثانیه، که روی بعد نهوش میکنیم این کل افراد جین بعدش به هستن بعدش به نیستن، هر دو هم به ضرورت، بعضی به هستن به ضرورت بعضی به نیستن به ضرورت، این هم صادق میشه، چون وقتی بعد جین به بودن بعد جین به نبودن اینا رو ما هر دو طرف رو صادق میبینیم، یعنی میگیم کل جین به این صورت مبدل محبول بریم، کل جین اما به ضرورت و اما لایسه به ضرورت، اینجور میشه تقسیم میشه کل جمع افرادش یا اینطورا یا اینطورا یه بعدی اینطورا بعدی اینطورا پس یه حالت سبونی هم داریم که بعدی صادق باشن بعدی یا دو باشن بعدی حتما به نباشن شما اون بعد رو نگفتید گفتید یا کل جمع به حد بزن ره یک شکشه یا کل جمع هیچ جمع به نیست بزن ره این یک شک دیگر شک سبون رو شما حد شدید که کل جین تقسیم میشن به اینکه یاده هستن یاده نیستن یعنی بعضیشون دارن بعضیشون بگیسن این حالت استفون رو شما دکر کرد این حالت استفون رو ما را در گذشته بیان کردیم در دوام شما سزاوار بود که در اینجا هم بیان کنیم در صفحه 187 عبارت توجه کنید این عبارت میخونم اول شهر خواجه بعد نفل مسلمه که بعد به مسلم شهر خواجه اونجایی که شهر خواجه است نوشته وعلم وعلم ان قولنا بعد از ذالک ظاهرون نوشته وعلم ان قولنا همین محل شهر فعلی ما وعلم ان قولنا کل جیم دائما اما به و اما لیسده یستخ فی ثلاثت موازه در سه موازه سخ میکنه احدها ان یکون ایجاب به و کل جین دائمی که مقدمه و ثانی ان یکون سلبه ان کل جین دائمی که تالیه ثالث اینه که هر رو سخ بکنن ان یکون ایجاب به بر بعض جین و سلبه ان باقی جین دائمه در سه حالت اتفاق میفته که این قضیه صادق باشه منتها این بحثیه که ما ذکر کردیم در دوام بود حالا در بحثی که داریم در ضرورته همین مطلبی که در ضرورت داریم ایمان در دوام هست همین میگه در صفحه 187 گفتیم الا ان فی قوله حالا عبارت کتاب در همین جا که مورد بحث مونه الا ان فی قوله فی آخر الفصل در آخر فصل مصنف اینجا گفته گفته و قول من ممکنن ان لا یکون تا آخر این قولش مورد او نظره فإن الواجب أن يزاد فيه أو بالضرورة بعض جين به وباقي جين يعني بعض ديگر جين وباقيه يعني باقي جين ليس به مثلا باید علاوه بر اون دفعه این سبزمی را نزاده میکرد میگه فإن بالضرورة بعض جين به وباقي جين یعنی بعض ديگر جين ليس به یا اینطور میگه که سبزمی را نزاده میکرد یا از اول یک کلام میگه که هر سه را شامل باشه از اول میگه کل جیم اما به و اما لیسه به کل جیم اما به ضروره به و اما لیسه به ضروره به که این و اما به ضروره لیسه به که این دو حالت سه حالت میشود یک در یک حالت کل جیم به صادق بود به ضروره در یک حالت لاشه یعنی کل جیم لیسه به صادق بود به ضروره در یک حالت بعض جیم به و بعض جیم لیسه به صادق بود به ضروره پس مطمئن یا باید سه تا قضیه بشه میشه همونطور که الان دفعه گفتیم یکی دیگر اضافه میشه یا یک قضیه ذکر میشه که هر سه رو شامل بشه همونطور که در دائمه ما یک قضیه ذکر کردیم که هر سه رو شامل میشه اون یک قال یا گفته میشد به طور اجمال قضیه که شامل سه قضیه رو شد به این صورت به ضروره کل جین هوه اما به و اما لیسه به لیاد خلطیه الاخصان و ثلاثه اگر به این اجمال این کلام این صورت سوم رو میگفت این صورت اخیر رو میگفت هر سه تسمه داخل می شد خدا اما به و اما لیسه به سه حالت اتفاق می افتد یا در صورتی که اثبات به برای جین به ضروره باشد در کل اثر یا نفی به از جین به ضروره باشد در کل اثر یا اثبات جین برای بعضی و سلب جین از بعضی به ضروره باشد در این سه حالت اتفاق می صادق می شد کما من رفیباد دوام گفتم صفحه 187 فصل چهارم تناقض در اینجا تمام شد از این بعد وارد بحث در عکس میشیم عکس هم در سه فصل مطرح میشه فصل اول عکس ممکنات فصل دوم عکس ضروریات فصل اول عکس مطلقات شاید اشتباه گفتم عکس مطلقات فصل دوم عکس ضروریات فصل سوم عکس ممکنات با تموم شدن این فصل بحث عکس و در نتیجه خود نهج تموم میشه که در مورد نهج دیگر میشیم که در بحث مواد قیاسه خب حالا بحث در عکس مطلقاته ایشون ابتدا در این فصل رو تفسیر میکنند. بعدش در مورد عکس مطلقات توضیح میدن، ابتدا سالبه کلیت، بعد موجبه کلیت، بعد دیگه جزئیات رو وارد میشن. فعلا تعریف عکس رو ذکر میکنه. ایشون میفرمان که تعریف عکس اینه که ما قضیه رو ملاحظه کنیم، موضوعش رو با محمولش جابجا کنیم. موضوع رو ببریم جای محمول، محمول رو ببریم جای موضوع. اما باید سعی کنیم که کیف قضیه به هم نخوره. قضیه اصلمون اگر موجبه، قضیه عکسمون هم موجبه باشه. قضیه عکس اصلمون اگر سالبه، قضیه عکسمون هم باید سالبه باشه. اینجا دیگه تناقض نیست که اصلا در کیف باید اختلاف باشه، اینجا در کیف اصلا باید اتحاد باشه. اما در کمیت توضیحاتی است که بعداً در طول فصل معلوم میشه که در بعضی جا کمیت حفظ میشه، در بعضی جا کمیت تغییر میکنه. اصلا در سابقه کلی کمیت حفظ میشه، در موجبه ها کمیت به هم میخوره. که اینا توضیحاتی است که در طول این همین فصل انشاءالله معلوم میشه. فعلا به کمیت کار نداره، اما کیفیت اصلا باید محفوظ بمونه. در اصل و عکس کیف باید یکی باشه. مطلب دوم اینه که صدق هم حتما باید محفوظ باشه. اگر قضیه عکستون صادقه، عکستون هم حتما باید کاذب باشه. اگر دیدید که عکس کیف داره، یا ببینید که عکستون خراب گرفتید، یا اینکه عکس خراب بوده شما متوجه نشدید، عکس خراب بوده شما متوجه نشدید. گاهی از اوقات ببینید که عکس خرابه، یعنی کاذبه، در حالی که عکس رو صادق میدیدید. اینجا یکی از دو خلال رو باید جستجو کنید. یا در طریق عکس دیدیتون اشتباه رخ داده، درست عکس رو ترتیب ندادید، یا اینکه اگر عکس درست انجام شده عکستون کاذب بوده و شما صادق میپنداشتید. این قانون کلیه که هر جا عکس صادقه عکس هم باید صادق باشه. و از این قانون در قیاسات استفاده میشه که عکس رو میارن و عکس رو میارن و اگر عکس کاذب درآمد ثابت میکنن که عکس هم صادق کاذب. اگر عکس صادق درآمد ببخشید، اگر عکس صادق درآمد ثابت میکنن که اصلا صادقه. چون تلازم بین این دوتا، بین صدق عکس لازم داره صدق عکس. اینو در باب قیاسات زیاد استفاده میکنن. ولذا گروهی از منطقیین بحث عکس رو اصلا توی قیاسات مطرح کردن. ولی بعد از منطقی هم یه مثل خودم اصلا نیست، چون توجه کردم که عکس بالاخره روی قضیه های مفرد به کار برده میشه و قیاس عبارت از قضایه های مرکبه، لذا بحث توی قضایه مفرد، عکس توی قضایه مفرد مطرح کردم که همین بحث فعلی ماست. یعنی قبل از اینکه وارد اقیاسه بشن، قبل از اینکه وارد بحث قیاسات بشن، عکس رو مطرح کردم. اون کسانی که گفتن این عکس مورد استفادهش در قیاسه، بردن عکس توی قیاس مطرح کردم. اون کسی هم گفتن عکس توی قضیه های معمولی به کار برده میشه قبل از اینکه قیاس بدش گرفته بشه. اینها در قضایه های مفرده عکس رو مطرح کردن و مثلا هم در اونجا همین کار کرده، یعنی قبل از اینکه وارد بحث قیاس بشه عکس مطرح. پس خلاصه مطلب این شد که عکس یک رکنش اینه که شما محمول موضوع رو جابجا کنید، رکن دوم اینه که کیف رو محفوظ بذارید، رکن سوم اینه که اگه عکستون صادقه عکستون حتما باید صادق باشه. در عبارت مصنف این آمده که اگر اصلتون کاذبه عکس هم باید کاذب باشه. اگه اصل کاذبه عکس هم باید کاذب باشه، یا این غلطه. چون لازم نیست که در صورت کاذب بودن اصل عکس هم کاذب بشه، ممکنه اصل کاذب باشه اما اصل صادق باشه. این دو قاعده هم با استدلال بیان میکنن هم با مثال بیان میکنن که ممکنه جایی اصل کاذب باشه ولی اصل صادق باشه. نتیجه میگیرن که این عبارت مصنف غلطه و اگر این اشتباه رخ داده حتما از نسخ بوده که کسانی که کتاب رو نوشتن این لفظ رو اضافه کردن، ولی مثلا در کلامش فقط صدق داشته، یه کذب رو اضافه نکرده، کذب دیگر رو اضافه کرده. بعد از منطقیه که بعد از مصنف آمدن بی توجه همین عبارت اون بعض نسخ رو که غلط ثبت شده بوده ثبت کردن، در کتاب این مطلب آمده که در اصل علاوه بر بقای صدق بقای کذب هم لازمه، در حالی که بقای کذب لازمه. ممکنه عکس صادق باشه که در عکس باقی نمونه، در عکس صدق حاصل بشه. حالا بالاخره نظر مصنف رو میخونیم بعد عبارت رو توضیح میدیم. العکس هو ان یجعل المحمول من القضیه موضوعا و الموضوع محمولا. عکس اینه که شما محمول قضیه رو موضوع قرار بدید و موضوع قضیه رو محمول قرار بدید با دو شرط. شرط اول حفظ کیفیته، اگر عکستون مجرد است عکستون هم مجرد باشه و اگر عکستون سالبه است عکستون هم سالبه باشه. شرط دوم و بقا صدقه و کذبه به حاله، صدقه کذب به حال خودش باقی بمونه، یعنی اگر عکس صادقه عکس هم صادق باشه، اگر عکس کاذبه عکس هم کاذب باشه، که این دومی رو ما اشکال داریم بعدا توضیح کنیم. توجه میکنید که قبلا هم خوندیم در اصطلاح به اون بخش اول قضیه حملیه میگن موضوع، به بخش دومش میگن محمول. این موضوع و محمول اصطلاحی است که فقط در حملیه به کار میبرن، در شرطیات موضوع و محمول نمیگن، مقدم و تالی میگن. چون در عبارات مصنف لفظ موضوع و محمول آمده، از این تعریفی که برای عرض کرده اختصاص به حملیات پیدا میکنه. شرطیات این تعریف رو واجد نیستن. اگر مصنف به جای موضوع میگفت محکوم به، محکوم علیه، به جای محمول میگفت محکوم به، تمام انواع قضیه را شامل میشد، چون مقدم و تالی هم باید محکوم به و محکوم علیه مشمول محکوم به و محکوم علیه هستن. بنابراین اگر محکوم به رو یا محکوم علیه رو به جای موضوع و محمول میگاشت، قضیه تعریف، این تعریف تعریف کلی میشد برای کل قضایا، اعم از شرطیات و حملیات. حاضر این زمان توضیح داده بشه که عکس بر دو قسم، عکس مستری و عکس نقی. عکس مستری اینه که شما محمول و موضوع رو جا به جا میکنید، عکس نقی اینه که شما اول محمول رو نقید میکنید، موضوع رو نقید میکنید، بعد از نقید کردن جا به جا میکنید. کل انسان حیوان، وقتی کل انسان حیوان میشه کل لا انسان لا حیوان، کل انسان حیوان میشه کل لا انسان لا حیوان، که اول انسان میشه لا انسان، حیوان میشه لا حیوان، بعد جا به جا میشه که اکثر نقیض بشه میشه. توجه کردید این که مکسیرمان در این که وضع کم و کیفش رو ملاحظه بکنم، چون در عکس مستوی سالبه که نفسه ها از میشه همونطور که بیان خواهیم کرد، در عکس نقیض موجبه که نفسه ها از میشه، یعنی موجبه کلیه باید میشه موجبه کلیه. لذا گفتم کل انسان حیوان میشه کل لا حیوان لا انسان، هر اون صادقه، کل انسان حیوان صادقه، کل لا حیوان لا انسان صادقه. پس عکس گاهی عکس مستویه گاهی عکس نقیضه. البته اینجور گفتم سالبه شمسته ها عکس میشه، یه توضیحی داره که از پایین همین صفحه میاد، سالبه شمسته ها عکس میشه در غیر مطلقات، در مطلقات چون قبول نداره، مگر اینکه هیله ای رو که در تناقض به کار بردیم به کار ببریم که توضیحش میاد. هذا رسم العکس المستوی الخاص بالحملیات. این رسم و تعریفیست برای عکس مستوی که اختصاص به قضایای حملیه داره. و اگر ما به جای محمول محکوم به رو قرار بدیم و به جای موضوع محکوم علیه رو بنشونیم، سار رسما للعکس المستوی مطلقا، این تعریف تعریف میشه برای عکس مستوی و دیگه اختصاص به حملیات نداره، تمام اقسام قضایا رو شامل میشه. یک اشتباه معروفی در عکس رخ داده که فخر رازی به خاطر اینکه این اشتباه از تعریف رفت بشه سعی کرده قیدی اضافه کنه. خواجه میگه ما اشتباه به این قید نداریم، همین تعریفی که مصنف کرده این نوع عکس منحرفی رو خارج میکنه. تعریف مصنف کافی برای اخراج این نوع عکس، لازم نیست شما قیدی اضافه کنید. ما در این که مثال معروف لا شیء من الحائط فلوت، لا شیء من الحائط فلوت، این قضیه صادقه، هیچ دیواری توی میخ نیست، این یه قضیه صادقه، بله هیچ دیواری داخل میخ نیست، این یه قضیه صادقه. بعد عکسش میکنی میشه لا شیء من الوتد فی الغائط، هیچ میخی در دیوار نیست. این غلطه، این کاذبه، عکس صادقه، هیچ دیواری در میخ نیست، این صادقه، ولی هیچ میخی در دیوار نیست که عکس اون میشه کاذبه. چطور شما گفتید اصل اگر صادق بود عکسم باید صادق باشه؟ اینجا جواب معروف اینه که ما گفتیم محمول به جای موضوع بنشون، موضوع به جای محمول بنشون، نگفتیم جز محمول بیاد موضوع قرار بده و موضوع رو بر جز محمول قرار بده. شما همه محمول رو جابجا نکردید، همه محمول رو جابجا نکردید، جز از محمول جابجا شد. محمول عبارت بود، قضیه بود لا شیء من الحائطه فل وتد، محمول فل وتد بود نه وتد. شما وتد رو جابجا کردید، بس فل وتد رو جابجا میکردید. شما گفتید که لا شیء من الوتد فی الحائط، وتد تنها رو بردید موضوع قرار دادید، فیل سرجش گذاشتید، در حالی که باید محمول به کلیت جابجا میشد. یعنی فیل نمید اینطور میشد اما قضیه لا شیء من ما فی الوتد، لا شیء من ما فی الوتد حائط، اون چیزی که در میخه حائط نیست، هیچ چیزی که در میخه دیوار نیست. خب درسته، اون چیزی که در میخه آهن و چیزی که درش به کار رفته دیوار نیست، به قضیه صادقه. عکستون عبارت است از لا شیء من ما فی الوتد به حائط، اون چیزی که در وتد هست او دیوار نیست. خب اون درسته، اون چیزی که در وتد هست، اون چیزی که در میخه دیوار نیست. این حد درستیه، همونطور که عکس ساده بوده از عکس هم ساده بوده. پس شما مراعات نکردید که کل محمول باید جا به جا بشه، شما جز محمول رو جا به جا کردید. فخر رازی برای این که اشکال پیش نیاد و تعریف مصون بشه گفته که من باید در تعریف این قیبار بود، عکس عبارت هست از جا به جا کردن موضوع به کلیته و محمول به کلیته، یا تا به کلیته رو آورده، که خب به این قید مشخص میشه که شما در هر قضیه باید کل محمول رو و کل موضوع رو جا به جا کنید. خواهیم که احتیاط به این حرف نداریم، احتیاطی به لفظ کلیاته نداریم. همین که گفتیم محمول رو به موضوع جا به جا کنید، شما باید سلوست رو جاشو با های طبعت کنید. وقت که محمول نیست، وقت جز محموله، ما میگیم محمول رو جا به جا کن با موضوع، نگفتیم جز محمول رو با موضوع جا به جا کن. همین که عبارت ما شامل جزء المحمول نشد، همین کافیه که این مثال خارج بشه، چون در این مثالی که ما الان گفتیم جزء المحمول جا به جا شد، نه کل محمول. احتیاج به لفظ کلیت ما نداریم. همین که گفتیم محمول جاش باید عوض بشه به موضوع، روشن میکنه که باید کل محمول عوض بشه، چون جزء المحمول که دیگه محمول نمیگیم، ما جزء المحمول رو جزء المحمول میگیم. نگفتیم که جزء المحمول عوض کن جاشو، گفتیم محمول رو جاش عوض کن. محمول اگه بخواد جاش عوض بشه کل فعل وتده، پس احتیاج به لفظ کلیته نداریم. خود لفظ محمول میفهمونه که کل باید جا به جا بشه، و جو اگر جا به جا بشه به تعریف عمل نشده، چون تعریف میگه باید محمول جاش عوض بشه. و اشتباه محمول به جزء محمول در مثال مشهور مما لا یقع، این اشتباه اشتباهیست که واقع نمیشه و نباید واقع بشه. و اشتباه محمول به جزء محمول در مثال مشهور که عبارت از قول ما لا شیء من الحائط فی الوتد، الذی این قولی که یعنی لا ینعکس، عکس نمیشه به قول ما لا شیء من الوتد فی الحائط. در مثال مشهور و ما یجرا مثال مشهور، این اشتباه مما لا یقع ممن له فطانت، یعنی زیرکی، کسی که زیرکی داره میفهمه که این عکس نیست، عکس اینه که محمول جای موضوع بیاد، اینجا جزء محمول جای موضوع آمده، ولی را میبینیم که عکس صادق نمیشه در حالی که عکس صادق بوده. و قیدی که اضافه کرده در تعریف فاضل شارح لعجلهی به خاطر این اشتباه، یعنی به خاطر رفع این اشتباه، که اون قید عبارت از اینه که بگیم محمول به کلیته موضوع قرار داده بشه و موضوع به کلیته محمول قرار داده بشه، که لفظ به کلیته رو ایشون اضافه میکنه تا اینکه این اشتباه رخ نده، ایشون میگه و این قیدی که فاضل شارع و فخرازی اضافه کرده لا حاجت الیه، احتیاجی به این قید نیست. فإن بعض المحموله لا يكون محمولا و و بعض موضوعه لا یکون موضوعه. اینجا در این مثال شما بعض محمول رو جاشو عوض کردی، ما گفتیم محمول باید عوض بشه. خب تعریف ما در این عکس ساده می فکره، احتیاجی باید به کلیت نداریم، همین لفظ محمول نمیتونه اینجا رو شامل بشه. ما گفتیم محمول باید جاشو عوض بشه، شما جاشو محمول عوض کردی، خب معلومه به تعریف عمل نکردی. حتی قید کلیت هم ما نداریم، محمول صرف نمی کنه بر وسط، محمول صرف می کنه بر فعل وسط، و شما جزء محمول رو جاش عوض کردی. نه همه محمول، نه محمول رو لازم نیست بگیم همه محمول، محمول اینه فعل وسطه، اما وسط محمول نیست. وقتی ما میگیم محمول عوض بشه یعنی فعل وسط عوض بشه جاش، نه وسط. پس احتیاجی به غیر کلیت نداریم، همون لفظ محمول کار به کلیت رو هم می کنه. تموم شد. بعد از اینکه ما جابجا کردن موضوع محمول رو توضیح دادیم در عکس، وارد این جاهای دیگه میشیم که ما حس کیفیه و ما بقا استد، این دفعه توضیح میدیم و بعدم اشاره میکنیم که لفظ الکس در عبارت مثلث اشتباهه. اما این که حس کیفیت باید بشه، حس کیفیت ایشون میگه واجب اصطلاح در چه عکس اگر بخواد عکس اصطلاحی باشه واجبه که حس کیفش تصدیق بشه. بقای در کیف، حفظ کیف یک مطلب اصطلاحیه، اونجور نیستش که یک لزوم طبیعی داشته باشه، لزوم طبیعی در کار نیست، برخلاف بقای صدق که لزوم طبیعی داره. دقت کنید در همه جا این مطلب به درد میخوره که بقای صدق لزوم طبیعی داره، یعنی ما یک قیاس استثنائی و یک قضیه متصله لزومی برقرار میکنیم. لو صدق العقل لصدق العقل، همیشه صدق اصل لازم داره صدق عکس رو، صدق عکس میشه ملزوم، صدق عکس میشه لازم، همونطور که نور خورشید لازم داره وجود نهار رو، یا طلوع خورشید لازم داره وجود ظهر رو، وجود ظهر رو، هر دو مثال میزنم چون بهش کار داریم. توجه میکنید که اصلا لزوم برقرار، لزوم طبیعی بین این دو تا صدقه، صرف اصطلاح نیست. در بقایت در حس کیفیت اصطلاحه، اصطلاح میگه که باید این که موجب است اون یکی هم موجب باشه، اگه اون که صادرات اون یکی هم صادر باشه. اما در صدق اصطلاحی نیست، یه لزوم طبیعی رو نشون است که اگر اون صادقه حتما اون صادق باشه، و اگر عقل صادق نشد، اگر عقل صادق نشد کشف میکنیم که عقل صادق نیست. این تیکه رو من یه تیکه بله، اما از همه خارج توضیح دارم مطلب رو، شما خوب دقت بکنید بعد عبارت رو که میخونم ابهامی نداشته باشه. ما یک قضیه متصله در اینجا تشریح میدیم، لو صدق العقل لصدق العقل، اگر ما بخواییم این قضیه استثنائی، این قضیه متصله رو به صورت قیاس استثنائی بیان کنیم، قیاس استثنائی چهار جور نتیجه، چهار جور استثناء داره که دو جورش نتیجه میده، دو جورش نتیجه نمیده. اینجا من در یک مثال بیان میکنم بعد وارد مثال خودم میشم. قبل از اینکه این چهار شق رو من بیان کنم یه توضیح مختصری هم باید بیان بشه، اون رو چون من وارد این بحثی رو دیگه بیان نمی کنم، اون رو بعدا بحثم شد بیان می کنم، یعنی باید میگم که من قبلا می گفتم در این که لوکانت شمس و طالعتم فالحجرت و مضیعت، لوکانت شمس و طالعتم فالحجرت و مضیعت، نمیگیم فالنهار و موجوده به اون کار نداریم، فالحجرت و مضیعت. این یک قضیه متصل است. چهار جور نمیتونیم درست کنیم، خوب دقت کنیم، مقدم رو سلب کنیم، لیکن نه شمس لیست به طالعت، نفی مقدم، نتیجه نمیده فل حجرت و لیست به مضیعت، نفی مقدم نتیجه نمیده، نفی تالی رو، رفع مقدم به اصطلاح، رفع مقدم نتیجه نمیده رفع تالی رو. یعنی اگر طلوع خورشید نفی شد لازم نیست که ضیاء حجره نفی بشه، شاید حجره به وسیله چراغ ضیاء پیدا کرده، پس رفع مقدم نتیجه نمیده رفع تالی را. اینو دقت کن، با این یکی ما کار داریم در این بحثی که الان میگیم. اون دادی چهار سه تا دیگر چه میگم در دنیل بابه. اما رفع تالی نتیجه نمیده رفع مقدم را. لاچن الهجره لیست به نزیعته، نتیجه میگیم فشمس و لیست به تالیت. چون اگر خورشی طولو کرده بود بالاخره حجر روشن بود. حالا که حجر تاریکی معلومه نه چراغ روشن نه شمس تاله، بنابراین شمس هم تاله نیست که مقدم رفع شده. پس رفع تالی نتیجه میدارد مقدم. حالا وضع تالی لیکن شمس تاله اتون، نتیجه میده وضع مقدم. وضع مقدم لیکن شمس تاله اتون، نتیجه میده وضع تالی رو فالحجت و مضیعت. وضع تالی نتیجه نمیده وضع مقدم. یعنی اگه بگید لیکن الحجره مضیعتون، نمیتونی نتیجه بگید فالشمس طالعتون، که ممکنه ذوعش حجره به وسیله دیگری داره تعمیل میشه. پس خلاصه مطلب رفع مقدم رفع تالی رو نتیجه نمیده، وضع تالی وضع مقدم رو نتیجه نمیده، اما دو تا دیگه نتیجه میده. رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه میده، وضع تالی وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده. این چهار تا در قیاس استثنایی لازمه دونسته بشه. چهار جور استثناء ما داریم، دو تاش نتیجه میده دو تاش نتیجه میده. قیاس استثنایی کلش همونه که الان توضیح دادم. در قیاس استثنایی ما چهار تا استثناء بیشتر نداریم، دو تاش عقیمه دو تاش منکسه. حالا اینجا من سر وقت بحث خودم، اما چرا عقیمه چرا منکسه اینا مثل با مثال توضیح دادم اصطلاحی بیان نکردم، اصطلاحیش باشه جای خودش در بحث قیاس استثنایی، که چون لازم ممکنه اهم باشه نفی اهم مستلزم نفی اخذ هست، اما اثبات اهم مستلزم اثبات اخذ نیست. اینا توضیحاتی که برام خواهیم گفت انشاءالله دیگه، حالا اینجا معترش نمیشیم، در زمین مثال بیان شد روشن شد. حالا بیم سر وقت بحث خودمون، قیاس قضیه متصلی ما اینه، لو صدق العقل لصدق العقل. اگر نفی کردیم عکس رو لیکن العکس لیس صادق، نتیجه میگیریم فالعقل لیس صادق، چون رفع تالی نتیجه میده رفع مقدم. و اگر وضع کردیم مقدم رو گفتیم لیکن العقل صادق، نتیجه میده وضع تالی رو فالعقل صادق. این دوتا رو داریم. اما اگر رفع مقدم کردیم لیکن الاصل لیسه به صادقه، این عکس کاذبه، نتیجه نمیده فالعکس لیسه به صادقه. اگر عکس صادق بود نتیجه نمیده که، اگر عکس کاذب بود نتیجه نمیده که عکسم باید کاذب باشه. چرا؟ چون وضع مقدم وضع تالی نتیجه نمیده. رفع مقدم ببخشید رفع مقدم رفع تالی نتیجه نمیده. لو صدق الاصل لصدق الاصل، مقدمش صدق الاصل. اگر صدق الاصل رو رفع کردی ثابت شد که اصل کاذبه، نتیجه نمیده که تالی یعنی صدق الاصل باید رفع بشه که صدق الاصل هم دره بشه که در الاصل، بلکه صدق الاصل میره میشه کاذب، اما ممکنه که صدق الاصل نره کاذب نشه اصل صادق باشه. توجه کردیم ایشون میگه که وضع مقدم رفع مقدم رفع تالی رو نتیجه نمیده. بنابراین اگر شما در این مثال ما اصل قضیه رو کاذب دیدید، لازم نیست عکسش رو هم کاذب ببینید. این بیان اصطلاحیشون، این بیان علمیشون که چطور کاذب بودن عکس اصل باعث کاذب بودن عکس نمیشه. بیان علمیش به همین صورت بود که قیاس استثنایی تشکیل میدیم و در قیاس استثنایی ما نمیتونیم از رفع مقدم رفع تالی رو نتیجه بگیریم. درسته؟ این بیان اصطلاحیشون. اما بیانی که با مثال ذکر میکنن، میگن هر جا که محمول موضوع اهم باشه از محمول، یعنی قضیه خلاف طبیعت باشه، چون قضیه طبیعی اونه که محمولش اهم باشه، هر جا که محمول اهم باشه از موضوع، مبخشید موضوع اهم باشه از محمول و قضیه اون کلیه باشه، اصل کاذبه. کل و حیوان انسان، موضوع حیوان محمول انسان موضوع اهم مرد محموله، موجبان موجب کلی هم این کاذبه، کل حیوانه انسان غلطه. اما عکسش صادقه، عکس موجبه کلیه موجبه دوزی هست با جا به جا جدن محمول موضوع میشه بعض الانسان حیوان، بعض الانسان حیوان صادقه. عکس کاذب بود اما عکس صادقه. پس با مثال هم روشن کردن که ممکنه اصلی کاذب باشه عکسش صادق باشه، در حالی که ما تمام قواعد عکس رو هم مراعات کردیم، موجب کلی رو عکس کردیم و موجب جزئیه و محمول موضوع هم جابجا کردیم، دیدیم که اگر اصل کاذب شد لازم نیمد که عکس هم کاذب بشه، بلکه عکس صادق شد. خلاصه مطلب این که اگر اصل صادق بود واجب است که عکس هم صادق باشه، اما اگر عکس کاذب بود واجب نیست که عکس کاذب باشه، بلکه میشه کاذب باشه میشه صادق باشه. چرا واجب نیست؟ به دو بیان. بیان اولیه بیان علمی است که رفع مقدم نتیجه نمیده، رفع تالی رو با بیان چه گذشت. بیان دوم یه بیان است به مثال که در جایی که موضوع شما اهم باشه، از محمول شما و موجبات موجب کلی باشه، عکس کاذبه در حالی که عکس صادقه. این تمام مطلب بود. اما مطلبی که باقی مونده بود که من در قبلا میگفتم اینه که منظور از این که میگیم صرف حفظ بشه، منظور نیستش که همه جا لازم اصل صادق باشه و عکس هم به تبعش صادق باشه. دیگه اگر اینطور باشه هیچ وقت ما اصل کاذب نداریم. هر جا اصل، همه جا اصل صادق باشه که به تبعش عکس هم صادق باشه، بلکه اینطوره که اگر اصل صادق بود عکس هم صادقه. یک قضیه متصله داریم، اگر اصل صادق بود عکس هم صادقه، وقت اگر عکس صادق بود عکس صادقه. یک قضیه متصله است که ما اگر به صورت یک قیاسه شد استثنایی در بیاریم همون صورتی که توضیح داده شد که رفع مقدمش رفع تالی نتیجه میده به بیانی که گذشت. و اشتراط و حفظ کیفیت واجب فی الاصل اصطلاحا، این که شرط میکنیم کیفیت باید باشه، این یک امر اصطلاحیه، لزوم طبیعی در کار نیست. اشتراط و حفظ کیفیت واجب است در اصل اصطلاحا، اصطلاحا قید واجبونه، قید اصل نیست. عبارت جوهر النزید در اینجا بهتر از اینجا، در همین مسئله عبارت جوهر النزید مراجعه کنید، بهتر از این عبارت اینجا واضح تره. البته اون بعد اینکه عکس مستقیل توضیح میده وارد عکس نقیض میشه، تو عکس نقیض این عبارت رو میاره، بعد از اینکه عکس نقیض توضیح داد این عبارت رو میاره، چون در اونجا خواجه عکس مستقیل عکس نقیض رو قاطی میکنه جوهر، برای اینکه مختصر تر بشه. وقت علامه توضیحی که میده در توضیح علامه عبارت بهتر از اینجا آمده، مثلا عبارت هر دو یکیه ولی اونجا واضح تره. صفحه شما یادم نفس یادش کنم، خودتون بعد یادش میکنم. اول بحث اکس، اولین صفحه اکس. و یجب اشتراط و بقاء صدق ایزر، واجب است این شرط که صدقم حسن باید باقی باشه. و الا لما کان الاکس لازمان لأصل القضیه، این وجود دیگه وجود اصطلاحی نیست، وجود طبیعی، یعنی واجبش اینطور باشه. و الا لما کان الاکس لازمان لأصل القضیه، و الا اکس لازم اصل قضیه نیست، در حالی که ما میگیم اکس لازم هست، اکس لازمه، اکس ملزومه. و لیس المراد منه، این همون مطلبی که من یادم رفته بود آخر گفتم، و لیس المراد منه، از این که ما میگیم اکس باید صادق باشه عکس هم به طبع صادقه، معناش این نیست که اصل حتما باید صادق باشه و عکس هم تابع باشد به اصل صدق، که شما هیچ وقت اصل کاذب نداشته باشید، همیشه باید اصلتون صادق باشه، اصلتون تابع در صدق باشه، اینطور نیست. بلکه اگر اصل صادق بود اصل باید صادق باشه، ولی المراد این است که اصل یندبی به طوری که اگر صدق کند لصدق الاصل، ای یکون وضع الاصل مستلزمن لوضع الاصل، وضع اصل مستلزم باشد وضع عکس رو، چون گفتیم وضع مقدم مستلزم وضع تالی هست. اگر گفتیم لکن نشمس تال اتون، نتیجه میگیریم فل حجت و موضوع اتون. اینجا اگر گفتیم لکن مل اکل صادقون، نتیجه میگیریم فل اکل صادقون. وضع مقدم منتج وضع تالی هست، رفع مقدمه که منتج رفع تالی نیست. و اما اشتراط کذب در این اکت فمستدرکون زایده در عبارت مصنف اضافه آمده. لأن استلزام صدق ملزم، استلزام صدق ملزم لصدق لازمه، اگر ملزم لازم داشته باشه، صدق ملزم لازم داشته باشه صدق لازم رو. مثال، اگر وجود شمس لازم داشته باشه وجود ضوء حجره رو، لا یقتضی استلزام کذب معلوم کذب لازم را، اقتضا نمی کند که هر جا ملزم کذب کرد لازم هم کذب کنه. اگر خورشید طول نکرد حجره دیگه موضوع نباشه، چون ممکن حجره از طریق دیگه موضوع باشه. یعنی رفع تالی، رفع مقدم، رفع تالی نتیجه نمیده. اگر اکل ملزم مقدمه لازم تالیه، صدق ملزم مقدمه صدق لازم تالیه. اگر صدق ملزم رو داشتیم صدق لازم رو حتما داریم، یعنی اگر مقدم داشتیم تالی هم داریم. اما اگر صدق ملزم رو نداشتیم، یعنی رفع تالی رفع مقدم کردیم، لازم نیست که صدق لازم رو هم نداشته باشیم یعنی رفع تالی کنیم. ممکنه که شما رفع مقدم بکنید رفع تالی نشه. یعنی ممکنه مقدم کاذب باشه، اصل کاذب باشه و لازمش که عکس صادق باشه. فإن استثناء نقیض مقدم لا ينتج، لا ينتج استثناء نقیض مقدم نتیجه نمیده، نه رفع مقدم، نقیض مقدم نه رفع مقدم. رفع مقدم منتج نیست، عقیمه. رفع تالیه که منتجه و وضع مقدمه که منتجه. فقط دو تا منتج داریم، یکی رفع تالی، یکی وضع مقدم. اما رفع مقدم منتج نیست. این بیان اصطلاحی و استدلالی مطلب. اما بیان در ظرف مثال، در ظرف مثال هم همین مطلب رو بیان میکنن. و من المواد کاذبه، از جمله موادی که اصل کاذبه، ماده ایست که یست و اکوسه ها عکسشون صادقه. کجاست اون مواد؟ مواد بیست یاد داشته باشید حتما تو ذهنتون که مواد است که موضوع کلی اهم باشد از محمول و موجبه ها موجبه کلیه باشه. اینجا عکس صادقه در حالی که اصل کاذبه. که قولنا کل حیوان انسان فهمون کاذبه و عکسش که عبارت از بعض الناس حیوان صادقه هست. خب از زیاد کردن ولچیز بر کتاب در متن مصنف لفظ ولچیز اضافه شده سهوان لعله واقعا من ناسخیه کتاب، از ناسخین کتاب. و این اکثر کتب، اکثر کتب غیر مصنف ها، کتب دیگر خالیتون انها از این زیاده. نه تنها اکثر کتب خالیه، بلکه خود همین اشارات و بعضی نسخشون من دیدم که لفظ کس نداشته. و قد رأی که بعضی نسخ ها در کتاب رو ایدن خالیت انها، خالی از این زیاده دیدم بوده. و کثیر من المتأخرین لم یتنبهوا لهذا، متوجه این نشدن که کذب نباید باشه، لفظ کذب نباید باشه. و ذکروا قید الکذب فی مصنفاتهم، لفظ کذب رو در مصنفاتشون آوردن و عبارت غلط شده. تعریف عکس رو ذکر کردن ولی تعریفی غلط، یعنی لفظ بر کذب نباید باشه در حالی که اینها آوردن. از این بعد وارد بحث داد، بعد از تعریف عکس وارد بحث داد. این میشیم که محصولات عکسشون چیست، اگر مطلقه باشد سالبه کلیه چی؟ مجبه کلیه چی؟ بعدا جزئیات ان شاءالله بحثی